و یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره مند شوید.
خب سلام به همه دوستان، خیلی خوشحالم که یک شنبه دیگه در خدمتتون هستم. میخوام پیاممو با یک سوال از شما شروع بکنم و میخوام که به این مسئله فکر کنین. اگه از شما بپرسن بزرگترین جرم یا جنایت یا گناهی که، چون تعریف جرم و جنایت با گناه تفاوت داره از دید حقوقی، بزرگترین شاید جرم و جنایتی که یک فرد میتونه انجام بده چی هستش در جامعه، چی میگین؟ مسلمان بعضی ها میگن خب قتل خیلی جرم بزرگیه، چون انسان جون یک انسان دیگه ای رو میگیره و حقیقتا هم گناه خیلی بزرگه، چه جون خودمون باشه چه جون دیگران باشه. ممکنه بعضیا بگین که خیانت خیلی گناه بزرگیه، چه به کشور چه به همسر چه به دوستان. ممکنه بعضیا بگن چیزی مثل زنا یا آدم ربایی یا گناهای دیگه، و حقیقتا هم اینا گناهای خیلی بزرگی هستش که اغلب پیامدهای خیلی بدی هم برای فرد داره و معمولا جامعه سعی میکنه با تنبیهاتی که برای اونها در نظر میگیره آمار اونها رو تا حد امکان پایین بیاره. حالا من سوالم این هستش که از دید کتاب مقدس و عیسی مسیح در اناجیل بزرگترین گناه یا جنایت چی هستش؟ اگر ما بیایم قتل رو در نظر بگیریم، خیلی جالبه که عیسی مسیح وقتی که روی صلیب بود و دو دوز در سمت چپ و راستش بودن، اناجیل به ما میگن که یکی از این دوزها در لحظه آخر گفت ای خداوند در پادشاهی خودت منم به یاد بیار. امپراتوری روم دوستان فقط برای دو جنایت بود که افراد رو مصلوب میکرد، یا افرادی که شورش میکردن علیه امپراتوری روم یا قاتلین رو. خیلی ها میگن که اون فردی که با عیسی مسیح روی صلیب مصلوب شده بود احتمالا قاتلی بوده که موقعی که دزدی داشته میکرده قتل هم انجام داده، و عیسی مسیح با همین اعتراف ساده به اون قاتل میگه که معلوم نیست چند نفر رو کشته بود، میگه همینک امروز با من در پادشاهی خواهی بود. و خیلی جالبه که در پادشاهی خدا میگن اولین کسی که با عیسی مسیح میره یک قاتل هستش. پس عیسی مسیح میبینیم که در این حال که با این گناه اینقدر مسلمه قاتل برخورد میکرد، ولی با گناهکارش با همین اعتراف ساده اون رو بخشید. اگر زنا و گناه‌های جنسی رو در نظر بگیریم، در باب 8 انجیل یوحنا ببینیم که وقتی که یک زن زانیه رو به حضور عیسی مسیح میارن و اون زن با روحی توبه‌کار به عیسی مسیح به پاش میفته، مسیح میگه برو و دیگه گناه نکن، و این زن کسی نیست جز مریم مجدلیه که تا لحظه آخر وفادار به خداوندش بود. اگر گناهی مثل خیانت یا آدم فروشی رو در نظر بگیم، شما ببینید پتروس بزرگترین شاگردش 3 بار خداوند خودش رو انکار کرد، و وقتی که به سمت اون بازگشت و گریست، خداوند دوباره اون رو شبان گلش در غیابش کرد. و من مطمئنم یهودا هم که خداوند رو بهش خیانت کرد، اگر خودش رو میبخشید و خودکشی نمیکرد و به حضور خداوند می اومد و طلب بخشش می کرد، خداوند اون رو می بخشید. پس چه نتیجه می گیریم؟ چه گناهی از دید عیسی مسیح خیلی بزرگه؟ چه گناهی هستش که عیسی مسیح در کنار اون از کنار اون راحت نگذره؟ دوستان میخوام یه چیزی رو اینجا بگم. ما نمیتونیم بگیم که عیسی مسیح از کنار گناه راحت میگذره. اگر اناجیل رو بخونیم، اصلا اومدن عیسی مسیح برای خشکوندن ریشه گناه بود و خودش رو فدیه گناهان کرد. پس هیچ کس در تاریخ بنزه عیسی مسیح از گناه متنفر نبود، ولی با گناهکاران خیلی خیلی با عطوفت رفتار میکرد، و هیچ کس رو در تاریخ نمیتونیم پیدا کنیم که مثل عیسی مسیح بخشنده باشه برای روحیه توبه کار. ولی یک گروه بودن که وقتی شما اناجیل رو میخوین میبین بیشترین حمله رو مسیح به اونها میکنه. شما باب 23 متا رو بخونین، خیلی طولانی هست اگر من براتون میخوندم، مسیح حمله‌ای به فریسیان میکنه که من هر موقع اونو میخوام چارچوب تنم میلرزه. وای بر شما فریسیان، خاطبان ریاکار، شما مانند قبرهای سفید شده ای هستین که در درونتون استخونهای مرده است ولی از بیرون قبرهای سفید شده ای هستین. وای بر شما که در زمینتون چند نوع گیاه میکاریم ولی از بزرگترین احکام غافل هستیم. عیسی مسیح در تمام مثالهاش فقط به یک گروه میتازید و اونها رو مورد شماتت و بیشترین خطاب قرار میداد و اون هم ریاکاران بودن، افراد مزور بودن که در کلام خدا به اونها هیپوکریت میگن، یعنی کسایی که بازیگر تئاترن، یعنی دو چهره از خودشون دارن، یکی چهره طبیعیشون و یکی هم نقاب. جالبه که یک حکیم ژاپنی میگه که برعکس اون چیزی که ما تو ضرب المثل های فارسی میفهمیم، میگه هر انسان سه چهره داره. یکی چهره ای که ما تو جمع بزرگ یا در مکانهای عمومی با اون خودمون رو نشون میدیم و یک چهره خیلی ظاهری از خودمونه، خیلی سعی میکنیم خوب باشیم، در مثلا میخوایم به آندرگراند بریم سعی میکنیم یک آدم خیلی از دید اجتماعی آدم خوبی باشیم و دید خیلی ظاهریمون هست. یکی چهره ای که به خانواده خودمون و دوستان خودمون و خانواده نزدیکمون نشون میدیم که چهره عمیق تری هست ولی باز خود واقعیمون رو فقط خودمون میشناسیم و خدا. اون چهره مخوف و گاهی تاریکی که فقط در تنهایی خودمون فقط میدونیم. من این پیام رو دوستان در وهله اول برای خودم و بعد برای تک تکمون، نمیخوام تو این پیام به هیچ کسی توهین بکنم ولی میخوام بهتون این اخطار بدم. این پیامو 6 ماهه من تو ذهنم بود و برادر اداد 2-3 بار که با من صحبت کردن، یه بار گفتن در چه موردی ولی در موارد بعد گفتم باز دعا بکنم و امروز تو دلم بود که راجعش باهاتون صحبت کنم. هیچ کس به خاطر تزویر و ریا معمولا از دید جامعه محکوم نمیشه. اتفاقا تمام وکیلا و وزیرا و نخست وزیرا مخصوصا در کشور ما ریاکار هستن. در همین کشورم همینطور. تا کسی ریاکار نباشه خیلی بعیده که به مقامهای بالای حکومتی برسه. و متاسفانه هیچ کسی از دید جامعه جرمی براش در نظر نمیگیره. ولی این گناه گناهی که عیسی مسیح به حد تنفر ازش بدش میاد. گناهی هستش که عیسی مسیح، من مطمئنم که وقتی برگرده بیشترین کسانی رو که محکوم میکنه همین گروه هستن. و ما امروز دوستان چقدر با چهرهای مختلف، با صورتکهای مختلف، صبح که پا میشیم چهره یک پدر خیلی خوب رو به خودمون میگیریم، وارد آندرگراند یا قطار میشیم میخوایم به محل کارمون برسیم، یک فرد خیلی خوبه، یک همشهری خوب هستیم، یه لبخند خیلی متظاهر رو صورتمونه، در صورتی که از شخص بغلی یا روبرویمون به خاطر لباس پوشیدنش، به خاطر نمیدونم ظاهرش یا به خاطر حتی رنگ پوستش متنفریم ولی سعی میکنیم بهش لبخند بزنیم. چرا؟ چون یه شهروند خوب هستیم. به محل کارمون میریم، از رئیس یا مرؤوسمون ممکن متنفر باشیم ولی با قربون صدقه چاکرم مخلصم سعی میکنیم که در دل اون خودمون رو جا بکنیم. و حتی تو خانواده خیلی وقتا دوستان ما افراد متظاهری هستیم و چقدر این گناه ما نادیده میگیریم. پیام من و هدف من امروز این هستش که در مقابل این گناه بزرگ، این گناهی که همونطور که کلام رو میخونین هیچ گناهی بنزه این گناه عیسی مسیح رو متنفر و منزجر نمیکرد. هر مثلش رو که میخونین یا لااقل میتونیم بگیم نصف بیشتر مثلهای اون یه طعنه، یه گوشهی به افراد فریسی و متظاهر داره میزنه. و امروز چقدر ما با صورتک ها داریم زندگی میکنیم، با چهره های مختلف، با نقاب های مختلف، در جاهای مختلف و ککمون هم نمیگزه و چقدر خداوند رو ناراحت میکنیم. من در پیامم 7 گروه رو امروز میخوام معرفی بکنم که مسلماً ما در یکی دو تا از این گروه ها متاسفانه قرار بگیریم و هدفم فقط یه چیزه که همه از خدا بخوایم و توبه بکنیم و از خدا بخوایم که ما رو ببخشه که مورد خطاب این 7 وای باب 23 انجیل متی قرار نگیریم، که قبرهای سفید شده نباشیم، که درونمون پر از تنفر، پر از کینه، پر از شهوت، پر از گناه‌های مختلفه ولی ظاهرمون رو سعی می‌کنیم خوب نگه داریم. و در این 7 گروه من می‌خوام که یه فکری، یه تفکری بکنیم و مطمئنم که هممون یا در جامون یا در جلو میایم و توبه می‌کنیم. گروه اول دوستان کسانی هستن که افراد مذهبی هستن. بیشترین تظاهر و ریا رو افراد مذهبی دارن. من یه داستان جالب از خودم میخوام براتون بگم. سال 64 من دبیرستان البرز میرفتم. من درسم همیشه متوسط بود. معدلم حدود 17 بود معدل دیپلمم. نه خیلی شاگرد زرنگی بودم نه تنبل بودم. درس نمیخوندم ولی تو کلاس معمولا چون حافظم خوب بود درسو میگرفتم. دیگه خلاصه با پارتی بازی و اینا مادرم اینا زیاد آشنا داشتن. منو دبیرستان البرز که بزرگترین و معروف‌ترین دبیرستان تهران بود فرستادن. سال 64 30% سهمیه محصلین دبیرستان البرز یا رزمنده ها بودن یا خانواده شهدا. در نتیجه در کنار شما همیشه یه رزمنده یا خانواده شهید بودن که رو شما و رو مغزتون اثر می‌ذاشتن. من بغل دستیم یه فردی بود به اسم مجید جعفری، همیشه یادم هستش این فرد. این خیلی پسر خوبی بود، رزمنده بود، یکی دو بار یواشکی با اینکه 14-15 سالش بود جبهه رفته بود، آرزوش بود که شهید بشه. یعنی واقعا اینی که میگم از ته دل میگم، یه ایمان خالصی داشت و برای من تو اون سالا ایمان این فرد خیلی قابل ستایش بود و شهید شد و تا سالها من اون پلاک گردنش رو وصیت کرده بود به من داده بود و من اینو نگه داشته بودم. یادم سال 64 ماه رمضان بود و خب اون سالا تو دبیرستان البرز همه روزه میگرفتن. منم چون با این دوست بودم سعی کردم خیلی آدم مذهبی باشم، قرآن میخوندم، به نماز خونه میرفتم و خیلی سعی میکردم مذهبی باشم. یادم ماه رمضان بود، خب منم شکمو بودم دیگه. من مادرم یه ساندویچ کتلت برام درست کرده بود، یواشکی رفتم کنار آبخوری نشستم، شروع کردم این ساندویچ رو سر زدن. یه دفعه دیدم یکی مثل ازرق شامی اومد بالا سرم وایساد، اون کرد ای خود مجیده. آقا من زبونم به تته پته افتاد، خب من مثلا گفتم من مذهبی ام روزم، داشتم ساندویچ می‌خوام لقمه تو گلوم گیر کرد و خیلی حالم بد شد. بلند شد من ببین یادم نبود امروز روزم گشتم بود ساندویچ خوردم. یه جمله به من گفت، برگشت بهم گفت کروشان اگر آدم ناخودآگاه روزشو بشکنه روزش باطل نمیشه، اشکال نداره. این جمله‌ای که به من گفت اصلا جهان‌بینی مذهبی منو به هم ریخت. اولا از خودم متنفر شدم که اینقدر مزورانه، منی که نمیتونم جلوی شکممو بگیرم میام ماه رمضان روزه میگیرم، منی که به کتاب حالا اسم نمیبرم آسمانی اون دینم اعتقاد داشتم مجبور بودم بخونم که نشون بدم میدونم این کتابو. و اونجا بود که من فهمیدم که چقدر شریعت آدمو مزور بار میاره. چرا؟ چون ملاک شریعت خیلی بالاست، خیلی سخته، ولی توانایی انسان بدون کمک خدا خیلی پایینه. پس انسان مجبوره برای اینکه این شریعت سخت رو رعایت کنه تزویر به خلق. یه چیز خیلی عادیه، شما اگر ملاک بیرونیت با درونی تطبیق نداشته باشه مجبوری ریا به کار ببری و شریعت متاسفانه آدم رو ریاکار به بار میاره. برای همینه که امروز تمام وکیل وزیرای ما رو پیشونیشون یه جای مهره، مهر رو داغ میکنن میزنن رو پیشونیشون که بگن ما مثلا یه ربع در روز مثلا چه میدونم 17 رکعت یه ربعی مثلا نماز میخونیم. همه چیز شریعت یعنی تزویر و ریا. چرا؟ چون ملاک بالای شریعت برای انجام نیست، شریعت شناسنامه خداست. خدا میگه من قدوس هستم پس قدوس باشین. خدا شریعت رو به قومش داد که خودش رو معرفی کنه و مردم وقتی که نمیتونستن این ملاک رو رعایت کنن مجبور بودن تظاهر کنن. عیسی مسیح در زمان خودش به پهلو قوم خودش رفت، در وهله اول پهلو قوم یهود رفت و اونها رو محکوم کرد. دوستان یه خبر خیلی ترسناک، امروز اگر عیسی مسیح دوباره برگرده دوباره به خانواده خودش میاد و اون خانواده ما هستیم و در وهله اول ما رو میاد محکوم میکنه. وقتی یه پدر از مسافرت برمیگرده نمیره خونه همسایه پسر همسایه رو دعوا کنه، میره خونه خودش و اگر پسرش کار بدی کرده باشه اونو مورد عتاب و خطاب قرار میده. دوستان عیسی مسیح اگر امروز برگرده نه به نایت کلاب ها میره در وهله اول، نه به نمیدونم مساجد یا کنیسه ها میره، مطمئنم اولین جایی که میاد کلیساست، چون جای فرزندانشه و اونجاست که وای بر ما و اونجاست که وای بر اون کسانی که متی 23 برای اونها هستش. همونطور که بهتون گفتم عیسی مسیح برای این گناه خیلی خیلی حساس هست و ما باید خیلی در خودمون نگاه کنیم. ما خیلی وقتا در مسیحیت هم متاسفانه تزویر به خرج میدیم، وارد کلیسا میشیم یهو یک چهره خیلی روحانی به خودمون میگیریم، خیلی مقدس معاف میشیم. این در مورد همه نیست مسلما، خیلی از ما با این ایمان زندگی میکنیم، ولی خیلی از ماها هم ممکن صورتک به خودمون بزنیم. اون رفتاری که بیرون داریم تو کلیسا سعی میکنیم نداشته باشیم، اون حرفایی که بیرون میزنیم در کلیسا نمیکنیم. دوستان حواستون جمع باشه، من کاش که آینه بود با خودم هم صحبت میکردم. واقعا باید به این مسئله نگاه بکنیم. اولین گروهی که مورد خطاب قرار میدن کلیسای خداوندن و این برای کلیسا خیلی خیلی مهم هستش که در اون راستی و قدوسیت باقی بمونه. همونطور که بهتون گفتم متا باب 23 از آیه 1 تا 37 یعنی تقریبا 3/4 باب 23 متا، شما فقط بخونید. امروز خواهش میکنم به این بخش انجیل متا رو بخونید، ببین با چه لحنی عیسی مسیح از فریسیان و از کسانی که مزور هستن یاد میکنه. دومین گروهی که با این مسئله برخورد دارن کسانی هستن که مشکلات فرهنگی و ملی دارن. دوستان در فرهنگ ما، من فرهنگای کشورهای دیگر رو نمیدونم ولی میدونم اروپایی ها کمتر، در فرهنگ ما یه چیز وجود داره به اسم تعارف. تعارف سر تا پا ریاه. چرا؟ چون من چیزی رو میگم، درخواست چیزی رو میخوام که ته دلم نیست. دوست ندارم مثلا دیوید بیاد خونم، میگم که بعدا دیوید بیا بریم امروز خونم، بعد ته دلم میگم خدای تعارف اومد نعمت داده، نعمت داشته باشه. این یعنی تزویر و ریا. تعارف یه بخشی از ادب و فرهنگ ما شده و تعارف یعنی تزویر، تعارف یعنی ریا به خرج دادن. اگر چیز عیسی مسیح میگه بلی شما بلی و نتون نباشه، زیاد از این بر شریره. اگر واقعا چیزی رو نمیخواین انجام، چرا اصلا میگین؟ نگفتنش خیلی بهتره. ولی در فرهنگ ما این تعارف وجود داره. تعارف از کلمه عرف میاد، یعنی اینکه همه، یعنی همگانی. پس این کلمهش روشه و متاسفانه بخشی از کالچر ماست. کسی وقتی تعارف نمیکنه تو چیزی میگن چه آدم بی ادبیه. و تعارف اصلا کلمه تعارف معنی نداره تو انگلیسی. اگه کسی تونست بگه تعارف چی میشه به انگلیسی؟ این خاص فرهنگ ایرانی هستش و نوعی از تزویر و ریای ملی ما هست. من یادم دومی موعظه‌ای که کردم در مورد دزدی از خدا بود و روی خودم خیلی تاثیر گذاشت. یه سری کلماتو بعد از اون موعظه واقعا به کار نبردم. من دیگه شانس آوردم و تو کلمات به کار نمیبرم، چون دزدی اقتدار خداست. ما وقتی اتفاق خوب برامون میفته شانس نمیاریم، خدا به ما کمک میکنه. و یک چیز دیگه که میخوام تو ذهنتون دوستان جا بیفته این که تعارف نکنین با هم. اگر بلیتون بلیه همون باشه و اگر نتون نه هستش به کار ببرید. و این یه بخش از کالچر ما هستش متاسفانه. در امثال 23:7 خیلی قشنگه، میگه از سفره آدم خسیس دوری کن، چون او به تعارف میپندارد که به تو توجهی ندارد بلکه لقمه های تو را شمرده است. خیلی جالبه، شما میری نوش جونت بفهم و بیا بخور، ولی داره لقمهاتو میشمره. یه جوک ایرانی بود، ببخشید، یه فردی به یه شهر خاصی میره تو ایران و میگه که جلوش غذا میذارن، مثلا یه مقدار غذا میخوره، میگه سیر شدم، میاد کنار، صاحبخونه بهش میگه چند تا چیز، میگه که نوش جونتون باز بفهم، میگه مثلا 17 تا لقمه خوردم بسه، میگه نداد 23 تا خوردی ولی نوش جونت. خیلی وقتا اینجوریه دوستان، ما ظاهرا نشون میدیم که توجهی نداریم ولی دقیقا داریم تعارف میکنیم و با این کلمه در اصل داریم تزویر و ریا به کار میبریم و متاسفانه جزء فرهنگ ماست. بیاین از امروز تصمیم بگیریم تعارف با هم نداشته باشیم، همون چیزی که تو دلمونه از هم دیگه بخوایم. لوقا 11:43 دقیقا در مورد فریسیان که تعارف را دوست دارن، میگه همین کلمه رو تو ترجمه 1009 به کار میبره، وای بر شما فریسیان که تعارفات را دوست دارید. و این مسلما از خدا نیست و عیسی مسیح از اون یاد کرده. سومین چیزی که بوی تزویر و ریا داره اون هم نیمه دروغ یا نیمه ناگفته هاست. خیلی وقتا ما دروغ نمیگیم ولی راستم نمیگیم و دور به یه جوری میپیچونیم انگار واقعیتو و یه جوری انگاری که با تعارف کردن و چاکرم مخلصم موضوع رو عوض میکنیم. هفته پیش برلواتان واقعا یکی از بهترین موعظه‌ها بود. گفتن یه فردی میخواست نماز، به مجبورش کرده بودن نماز بخونه، مسیحی بود، میگفت مثلا در قوت نام عیسی مسیح پس سجده میکرد. این نیمه راست و نیمه دروغ بود. ظاهرا داشت نماز میخوند ولی باطنا انگار برای عیسی مسیح میخوند. خیلی وقتا ما اینجوری رفتار میکنیم، ممکنه دروغ نگیم ولی راستم نمیگیم و این یعنی نیمه راست نیمه دروغ گفتن. براتون یه مثال میزنم. در پیدایش باب 20 آیه 1 تا 11 ابراهیم رو میبینیم که ابراهیم میخواست به سرزمین مصر بره. همسرش سارا زن خیلی زیبایی هست و با ابراهیم از پدر یکی‌اند ولی از مادر جدا هستند، یعنی با ناخواهریش در از ابراهیم ازدواج کرده بود. چون زن زیبایی بود، فرعون مصر می‌خواست اون زن رو تصاحب کنه و این از ترس اینکه نکشنش به فرعون میگه این خواهرمه. در اصل دروغ نگفت ولی راست هم نگفت. درست ناخواهریش بود، به فرعون میگه این خواهرمه که نکشنش، ولی خدا میبینیم که با فرعون چه برخورد سختی میکنه. دوستان، ما هم تو زندگی فکر میکنیم که اگه لازم نیست راست بگیم پس اصلا راست نگیم، یعنی هیچی نگیم به این مسئله، و این خود ما میدونیم و خدا میدونیم و خدا برمیگه میگه خودتی. خیلی وقتا فکر میکنیم نگفتن دروغ فقط کافیه، ولی در اصل ما باید رو راستی بایستیم. اگر کسی از ما چیزی میپرسه، خیلی وقتا ما سعی میکنیم چون مسیح هستیم دروغ نگیم، ولی دروغ رو با یه چیزای دیگه قاطی میکنیم و اون وقت تحویل طرف میدیم. تو دین قبلیمون این خیلی مجاز بود. من یه داستانی از یکی از بزرگان اون دین یادمه که میگفتن که یه برده‌ای داشته فرار میکرده و ایشون یه جای نشسته بوده و این برده رو میبینه که داره فرار میکنه. بعد از اینکه برده دور میشه میاد اون ور میشینه، اون کسی که میخواسته برده رو بگیره میاد میگه فلانی شما در اینجا مدتی که اینجا نشستی یه برده ندیدی فرار کنه؟ میگه نه خدا شاهد است از وقتی اینجا بودم ندیدم برده فرار کنه. در اصل خیلی دروغ نمیگه چون جاشو عوض کرده بود، ولی در باطن واقعا دروغ گفته بود و اینو بهش میگن نیمه دروغ نیمه راست، کتمان کردن واقعیت. و ما خیلی وقتا دوستان به این صورت تزویر و ریا به کار میبریم و این از خدا نیستش، همونطور که ابراهیم رو خدا مورد خطاب قرار داد. چهارم، شهادت‌های دروغ روحانیه. من خودم خیلی شرمنده این مسئله‌ام. بارها شده توی کلیسا یه خواهر برادری میاد به من میگه که برادر کوروش برای من برای فلان مسئله دعا کن. من میرم خونه، خب راستش یادم میره دعا کنم، یا خیلی وقتا یادم میمونه، خیلی وقتا هم واقعا یادم میره. هفته بعد میام میگه دعا کردیم؟ خب روم نمیشه بگم نکردم. میگم نه، برای دعا کردم و من مدت هاست که از این توبه کردم. ولی ما خیلی وقتا این کار رو میکنیم، شهادت دروغ میدیم. من یادم سالها پیش تو گروه جوانان که بودم یه جوونی بود، بعضی شاید یادشون هست، آقا این اومد تو کلیسا و وارد گروه من، اون موقع نویمانانم درس میدادم، من که به کلاسای نویمانان من اومد، این گفت آقا من سرطان مغز داشتم، یه تومور گنده قد فندق توی کلم بود، تو کلیسای ایران برام دعا کردن، در نام مسیح خدا و ترپی افتاد من خوب شدم. آقا ما گفتیم عجب شهادت عالی، به هر جا می رسیدیم می گفتیم، حتی گفتم برادر باد فلانی می خواد بیاد شهادت بده. و یادم خیلی تو کلیسا صدا کرد. چند ماه بعد برادرش اومد و من گفتم که آره خدا رو شکر برادرت واقعا چه شفایی از خدا گرفت. دروغ می کنه، اصلا مریض نبوده، چیزش نبوده. رفتم گفتم فلانی این چه دروغی بود گفتی؟ گفت من برای جلال خدا حتی دروغم شده میگم. دوستان، خیلی وقتا ما، خدای ما احتیاج به دروغ ما نداره برای جلال پیدا کردن. خدای ما نیازی به دروغهای ما نداره. خدای ما اینقدر بزرگ و پرجلاله، اینقدر جلالش تو زندگیای ما. خود من ماه گذشته واقعا همه چیز رو به عینه دیدم از خدا و چقدر از ما شفا گرفتیم، چقدر از ما روحن جسمن شفا گرفتیم. آیا خدای ما اینقدر ضعیف شده که من برای شهادت اون بیام دروغ بگم، بیام تزویر و ریا به خرج بدم؟ من خیلی ها رو میبینم که این تزویر رو به کار میبرم، در اینکه خدا رو جلال بدن میان یه شکل دیگه ای از خودشون نشون میدن، چهره روحانی به خرج میدن. خیلی وقتا دروغا، اینو بهش میگن دروغا و تزویر روحانی. و خیلی از ماها فکر میکنیم با این کار خدا رو جلال میدیم، ولی باور کنین اون لحظه خدا بیشتر از ماها، خیلی بیشتر از ما شرمنده میشه. در متا باب 6 آیه 5 میگه، در مورد فریسیان میگه این افراد دعاهای خود را مخصوصا طولانی میکنن که دیگران بگن آفرین این چه ایمانداریه. یا میگه که روزه که وقتی میگن ریشاشون رو نمیتراشن و قیافه عبوس میگن که همه بفهمن که روزه گرفتن. اینا همه تزویر روحانیه و ما خیلی وقتا خواه نخواه ممکن اصلا متوجه نباشیم درگیر این تزویرها و دروغهای روحانی میشیم و باید یه صافی در این مورد از خودمون نشون بدیم. مورد 56 کوتاه‌تر هستش، در مورد آخر رو بیشتر توضیح میدم. 50 قلوف کردن و زیاده‌گویی هستش. اینو ما بهش میگیم چاخان کردن و یه نوع تزویر و ریا از اون چیزی که نیستیم. اکثر ماها از شهر تهران اومدیم، از جردن به بالا هم هستیم. وقتی میریم تو زندگی، آقا چه اشکالی داره؟ من واقعا خیلی وقتا آرزوم بود مرام بچهای جنوب شهر رو داشتم. خیلی وقتا عاشق لهجه شیرازی هستم. من یه مدت تو شهر شیراز بودم و یکی از زیباترین شهرهای کشور، مردم باصفا. مدت‌ها اصفهان بودم، چقدر این مردم خونگرمن. همه شهرهای ما، این چه چیزیه توی ما باب شده که به محض اینکه از کشور میایم بیرون همه مال یه گروه و یه طبقه و یه شکل خاص فرهنگی میشیم. من خیلی وقتا واقعا کسایی که جدید به کلیسا میان ازشون نمیپرسم کجای مال کدوم شهر یا از کجای مثلا تهران اومدی، چون چرا بندازمش توی مسئله که بخوام دروغ بگه یا بخوام تزویر رو یا اون چیزی که نیست رو از خودش نشون بده. دوستان اینو ممکنه ما از کنارش راحت بگذاریم، ولی دل خدا رو میشکنیم، چون اون چیزی که نیستیم رو میخوایم نشون بدیم. همونطور که بهتون گفتم، من یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم اینه که من شاید تا وقتی تو تهران بودم کمتر با افراد از شهرهای مختلف برخورد داشتم، ولی وقتی که انگلیس اومدم خیلی خدا رو شکر می‌کنم که با کالچرهای مختلف تو کلیسا آشنا میشیم، با افراد مختلف از شهرهای مختلف، رنگ و بوهای مختلف. کشور بزرگ ما با 1,648,000 کیلومتر وسعت یکی از قشنگترین کشورهای دنیاست. شهرهای مختلف، کردا، لورا، آذریا، و چقدر باید ما به اون فرهنگ خودمون بنازیم. از اون جایی که اومدیم چقدر باید افتخار کنیم. چرا میخوایم فقط مال یه شهر و یه قسمتش فقط باشیم؟ دوستان این مسئله هم میدونم خیلی از ماها آزاد شدیم ازش، ولی ممکنه درگیرش باشیم. و ششمین مورد، باز اینو من یه شهادت از زندگی خودم میخوام بدم، تزویر و ریا در زندگی زناشویی و خانوادگی. دوستان در ایران این خیلی متداول‌تره، ولی اینجا من کمتر میبینم. در ایران دوستان این تزویر زناشویی که از چیزای وحشتناکه. من یه کانال تلگرامی هست که دوستای دبیرستانم و باشون در تماسم، شاید اون موقع 40 تا هم کلاس داشتم، 33-34 تاشون عضو این کاناله. گاهی باشون از اونجا میپرسیم، یکی از دوستان چند وقت پیش میگفت که ببخشید من به کار میبرم، میگفت تو ایران هر کسی معمولا غیر از همسرش یه معشوقه داره، مگر اینکه یا بیمار باشه یا پول نداشته باشه. و این تو ایران خیلی متداول شده. چقدر به زنهاشون دروغ میگن، چقدر خیانت میکنن، چقدر تزویر و ریا تو هر زمینه‌ای به کار میبرن. حالا این که واقعا خیانته و خیلی وحشتناکه، ولی چیزای کوچیک‌تر، حالا میگم در مسیحیت ما پیامد گناهه که یکیه، گناه کوچیک و بزرگ نداریم، ولی پیامدهای اون متفاوته. ولی تو زندگی زناشویی خیلی وقتا ما چیزهای دیگه‌ای به کار میبریم که اینم ریاست. من اینو از خودم براتون بگم، 10-15 سال پیش بود، خب من هنوز کار فعلیمو شروع نکرده بودم، بعض مالی خیلی خوبی نداشتیم. من عادتی که داشتم این که از آمازون خیلی کتاب و سیدی و دیویدی میخریدم. الان شیما اینجا باشه الان یه لبخند بهم میزنه، مدت هاست ترک کردم، ولی طوری که شیما بهم گفت کوروش ماهی 20 پوند بیشتر حق نداری خرید بکنی کتاب و سیدی. و من اصلا واقعا میرفتم تو آمازون اصلا با یه حسرتی به این کتاب و سیدی و دیویدی ها نگاه میکردم. یه بار یادمه که فکر کنم تولد خود شیما بود و یه پک سیدی پرستشی از اون 500 آهنگ برتر پرستشی میخواستم بگیرم، مونده بودم دیدم 68 پونده پک کاملش. خب منم پول نداشتم، سهمیه‌ام هم ماهی 20 پوند بود. من اینو سفارش دادم، گفتم پاک میکنم، مثلا اسمم از اونجا در میارم، برچسباشم از رو خود سیدی میکنم، میگم به شیما یه چیز کردم، مثلا یه حراجی خورده، خیلی ارزون خریدم. حالا شما اصلا چیکار کردین این برچسباشو؟ شیما داشت میومد از هول این که نبیل چسبوندم به مبل خونه، یعنی اینقدر هول شدم. حساب کنم مثلا 10 تا 6 و 95 مثلا همجه چسبیده بود به خونه از هول این که نیا تو. یه دفعه اومد تو و گفتم شیما ببین هدیه تولد و اینا، گرفت و یه نیم ساعتی باشیدم آب پرید تو گلش، گفت اینا چی این لیبل ها اینجا؟ مونده بودم چی بگم. و من از اون روز توبه کردم و شیما میدونه که دیگه واقعا هرچی که میخرم در راستی، حالا شاید از دید خودم گفتم فرهنگی، کتاب دیویدی سیدیه، ولی خیلی وقتا ما این کارو میکنیم. اینم تزویر دوستان. حتی اگه نیتمون خوب باشه، حتی اگه برای تولد همسرمون بخوایم هدیه بدیم، دوستان تو راستی بایستین. عیسی مسیح میگه بلی شما بلی و نه شما نه باشه، حتی برای چیزای خوب اگه باشه. و آخرین چیزی که میخوام بگم و فکر میکنم که دیگه با این موعظه‌مو تموم بکنم، ریا در دادن هدیه به خدا و دیگرانه. میگن یه فردی روز یک شنبه صبح تولد همسرش بود، میره یه سکه طلا میگیره میذاره تو جیبش، به کلیسا میاد و موقعی که این پاکت هدایا رو میگذروندن، این یادش میاد که این سکه طلاست، در میاره فهم که دو پوندیه و اینکه کسی هم نبینه تو مشش میندازه اون تو و خلاصه سکه طلا میره، میره خونه دست میکنه تو جیبش میبینه ای داد سکه طلا انداخت تو صندوق هدایا، میزنه تو سرش، به کیشیش کلیساشون زنگ میزنه میگه جناب کیشیش من دارو ندارم این سکه رو برای تولد زنم خریدم، اگه میشه بهم بدید. میگه دو تا خبر بد برات دارم، اولا اینکه چیزی که بره تو صندوق دیگه در نمیاد چون معلوم نیست مال تو باشه، دوما خدا برای تو همون دو پوندی رو حساب کرد چون نیتت دو پوندی بود. خیلی وقتا ما به خدا اینجوری هدیه میدیم، یعنی نیتمون اینه که به خدا هدیه بدیم، مشتمون هم میبندیم، ببخشید من نمیخوام هدیه ای رو کم یا زیاد بکنم، ولی هرچی تو جیبمونه میریزیم. خدا آیا اینجوری به ما برکت میده تو زندگی؟ هرچی خورده برکته تو زندگیش برای ما میریزه؟ نه خود دوستان، خدا خیلی وقتا 10 تا 50 پوندی نو به ما به عنوان برکت تو زندگی میده. به عنوان مثال دوستان، برکاتی که از خدا گرفتیم ما باید اینجوری با تزویر و ریا به خدا بدیم هدیه؟ و من تو این مورد خیلی دوستان ناراحت میشم وقتی که میبینم که ما برای اعمال روحانی و چیزایی که برای خدا میخوایم بدیم تزویر و ریا به کار میبریم. صندوق اون پاکت از جلو میگذره، اگه نمیخوایم پول بدیم ندیم، لازم نیست این که بغل دستیمون چه میدونم برادر فلان خواهر فلان ببینه الکی دست کنیم تو جیبمون بندازیمون تو. دوستان اون پولی که ما با این نیت میدیم برامون لعنت میاره، برکت نمیاره، اگر برای نگاه دیگران باشه. در مورد عطای روحانی یه قانون طلایی تو انجیل هست، کلام خدا میگه که هر موقعی که انسان از شما خوشنود بود و شما خوشحال شدین که انسان از شما خوشنوده به خاطر کار روحانیتون، بدونین اجرش پریده. اگر من برای خدا چیزی رو میدم که میخوام دیگران ببینن و تو دلشون میگن آفرین به فلانی، بدونین برای خدا اون هیچ ارزشی نداره. و اینجا من چوب دو سر طلا شدم، چون نه تنها اون مالو دادم رفته، برای خدا هم هیچ ارزشی براش نداشته. دوستان دهندگان نیکو رو خدا دوست داره. تو ملاکی خیلی زیباست، تنها جاییه که کلام خدا میگه هدایای خودتون رو با پاکی دل به حضور خونه های من بیارین تا از دارایی من پر باشه. ببینین انقدر بهتون برکت میدم که جا برای نگه داشتنش نداشته باشین. دوستان من تو زندگیم تو خیلی چیزا مدیون خودم، یعنی هر موقعی که به اینجا میرسم باور کنین گلوم میگیره از اینکه چقدر زیر چتر فیض خدا هستم و چقدر به من برکت و نیکویی داده، از لحاظ خانوادگی، از لحاظ کاری، از لحاظ سلامتی، از هر جهت. و اینو یه درصدیشو مدیون اینم که از روز اول یاد گرفتم که مراسم روحانیمو اون چیزی که تو قلبمه به خدا بدم. تو خیلی چیزا ممکنه ادا اصول دارم، ولی تو این مورد واقعا با خدا رو راست بودم. و شما هم همین طور باشین، اگر یه پنس میدین، اگر یه پوند میدین، اگر 100 پوند میدین، یا اگر برای خدا هر کاری انجام میدین، سعی کنین دیگران نبینن، سعی کنین فقط هدفتون رضایت خود خدا باشه. و دومی که با شادی بدین اونو، نه اینکه انگاری که مثلا به زور یه طلبکار بالا سرتون واستاده اونو گرفته یالا پول بنداز. خیلی وقتا ما اینجوری به خدا هدیه میدیم. دوستان با نیت خوش، با روی گشاده به خدا هدیه بدین، ببین که خدا هیچ وقت مدیون انسان نمیمونه، هیچ وقت خدا مدیون شما نمیمونه. اگر یه قدم بردارین خدا 100 قدم براتون برمیداره، اگه 10 قدم بردارین 1000 قدم براتون برمیداره. و اینو من تو زندگیم با تک تک گوشت و پوستم حس کردم. و مطمئن باشین که برای خدا اگر دعا میکنین، اگر روزه میگیرین، اگر هدیه میدین، کلام خدا میگه این کارا رو در خفا انجام بدین، نه به صورت تزویر و ریا، چون اون موقع است که دیگه برای خدا هیچ ارزشی نداره. و این قانون طلایی هستش. در متی 6:1 میگه که اگر از دیگران تعریف بشنوید هیچ اجری پهلوی خدا ندارید. و این قانون طلایی اون چیزی هست که ما به خدا میدیم. دوستان میخوام پیاممو فقط با این جمله تموم بکنم. همونطوری که بهتون اول پیامم گفتم، برای خدا گناه کبیر و صغیره نیست. قبول دارم پیامد گناه فرق داره، ولی برای خدا یه دروغی که یک دختر بچه 6 ساله به مادرش میگه، یه قاتل زنجیره‌ای که 20 تا دختر رو میکشه، از دید خدا هر دوتا اینا گناهن و روح انسان رو پلید و آلوده میکنن. مطمئنن پیامد اجتماعیشون فرق داره و تاوان اونها فرق داره، ولی برای خدا هر دو گناهه. ولی هیچ گناهی به اندازه تزویر و ریا دل خدا رو نمیشکونه. هیچ گناهی به اندازه خود نبودن، خود واقعی انسان نبودن، دل خدا رو آزار نمیده. و این رو خداوند در تمام، در چهار انجیل، در خیلی از مثل‌ها میگه. چرا انقدر مثل از فریسی‌ها میگه، از کاهنین میگه، از اون فرد فریسی که به حضور در معبد میره و میگه خدای تو رو شکر میکنم که من فریسی خوبی هستم، مثل این آدم دزد و این آدمی که باجگیر هستش نیستم. فقط برای اینکه اون باجگیر با یک بدن فروتن به حضور خدا میگه بر من رحم بکن. خدا گناه اون فردی رو که با فروتنی و بدون تزویر میاد میبخشه. دوستان برای خدا قدم بردارین و خودتون باشین که قدم بردارین. از هیچ کسی، از هیچ رهبر کلیسایی بهش توکل نکنین. چرا؟ ما میتونیم از هم یاد بگیم. من خیلی از شبانان و رهبران یاد گرفتم، چه تو الهیات، چه تو موعظات، چه تو بخش‌های مختلف، ولی یه مقتدا دارم و اونم خداونده. و همیشه سعی کنین که خود واقعیتون رو با خدا رو در رو و تک به تک ببینین. من خیلی وقتی که کاری دارم میکنم که از دید جامعه هم خیلی بد نیست، ولی اون لحظه میگم مسیح منو دید. نمیدونم موقع رانندگی عصبانی شدم، یه حرکت بد کردم، خب ممکنه که کسی، برادر ادوارد اونجا نبود منو ببینه، ولی مسیح منو دید. و خیلی وقتا ما باید در نظر بگیم که خداوند همه جا هست و از این گناه و از این خطای انسان واقعا به این راحتی نمیزنه.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.